مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم خوش آمدید. من فهیمه خسرو حیدری هستم. روسیه گفته فلفل دلمه‌ای ایران را قبول نمی‌کند و هندوستان هم کیوی محصول کشاورزان ایرانی را نمی‌خواهد. سازمان تحقیقات کشاورزی ایران می‌گوید 30% یا چیزی معادل 1/3 سیب زمینی‌هایی که در بازار ایران فروخته می‌شود بالاتر از حد مجاز اروپا آلوده به نیترات است. به گفته مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان و به گزارش خبرگزاری ایلنا، از امسال برخی کشورهای واردکننده محصول کشاورزی ایران از جمله قطر، هندوستان، روسیه، امارات و پاکستان دیگر تاییدیه سازمان حفظ نباتات ایران را قبول ندارند و خواستار تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران بر اساس استانداردهای خودشان شدند. اما صادرات به یک طرف، تکلیف شهروندان ایرانی چیست؟ شهروندان به زحمت پول خرید 1 کیلو میوه یا پیاز و سیب زمینی را تامین می کنند و در نهایت محصولی که می خرند ابتدایی ترین استانداردها را هم ندارد. مردم به جای ویتامین چه چیزی وارد بدن خود و فرزندانشان می کنند؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی.
بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و قرار گرفتن کشاورزی به عنوان محور توسعه، استفاده از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی بیش از پیش شد. در رابطه با سموم هم استفاده بی‌رویه از سموم در ایران صورت گرفت. سازمان حفظ نباتات مسئول بود برای اینکه بررسی بکند که این سمومی که وارد کشور می‌شوند آیا قابل استفاده هستند یا خیر. متأسفانه مسئله قاچاق سموم و استفاده بی‌رویه و فرهنگ استفاده از این سموم طوری بود که مردم تصورشون این بود که هرچه بیشتر از سموم کشاورزی استفاده بکنن حتما عملکرد بیشتری خواهند داشت و محصول بیشتری رو برداشت میکنن. ماندگاری سموم و وارد شدن سموم به سبد غذایی و ترازهای مختلف زنجیره غذایی آسیب‌هایی رو در پی داشته.
علاوه بر سموم کشاورزی، سالهاست درباره استفاده سودجویانه و بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی در ایران هم صحبت می‌شود.
در رابطه با کودهای شیمیایی هم ایران سالهاست از کودهای شیمیایی استفاده میکنه. ارزیابی هایی که باید صورت بگیره برای نیاز غذایی گیاهان و وضع عناصر غذایی در خاک معمولا یا انجام نمیشه یا به درستی انجام نمیشه یا کم انجام میشه، سبب شده یک فرهنگ غلطی رو در کشور ایران باهاش مواجه باشیم که از کودهای سیاه یا سفید به قولی فسفره و نیترات رویه داره استفاده میشه بدون اینکه ارزیابی های درست رو ما داشته باشیم بر اساس محصولاتمون، بر اساس خاکمون. اصولا در بعضی خاک ها ممکنه ما نیازی به این عناصر نداشته باشیم و عناصر دیگه ای مد نظر باشه که باید اون عناصر رو ما تحت عنوان کود بدهیم و کود دهی داشته باشیم. مخصوصا اینکه کودهای نیترات زیاد مصرف میشه و محصولات اغلب حاوی نیترات اضافی هستن که باز میتونه سلامتی رو به خطر بندازه.
این پژوهشگر بومشناسی از رفتارهای سودجویانه برخی کشاورزان هم میگوید، رفتارهایی که نظارتی بر آن نیست و محصولات ناامن و ناسالم و سمی را وارد بازار میکند، مثلا کشمش.
برداشت محصول با تأخیر مواجه میکنن که مثلا قند اون محصول به فرض و که از میخوان کشمش داشته باشن، گاه هم میبینید در اون زمانی که برداشت با تأخیر مواجه شده یک آفتی ظهور پیدا میکنه یا یک نسلی از یک آفتی ظهور پیدا میکنه که میتونه خسارت جدی به محصول بزنن. لذا کشاورزان میان از سموم استفاده میکنن و بعد از چند روز محصول رو برداشت میکنن و محصول رو وارد بازار میکنن. این محصولات حاوی سموم هستن که میتونه خطرناک باشه و ببینیم کشمش ایران مثلا در بعضی از کشورها به دلایل وجود سموم خریداری نشده.
یا خیار گلخانه‌ای.
محصولات دیگه هم از جمله خیار گلخانه‌ای هم این قضیه وجود دارد که سمپاشی‌های صورت میگیره و اون خیار وارد بازار میشه. در رابطه با میوه‌ها هم این قضیه وجود دارد، کما اینکه بارها در اخبار شنیده‌ایم که میوه‌های ایران از کشورهای مختلف برگشت داده شده.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفته است مردم ایران مستحق خوردن نیترات نیستند، اما مردم از کجا بدانند محصولی که می‌خرند تا چه حد و به چه چیزهایی آلوده است. پاکستان محموله سیب زمینی صادراتی ایران را دارای آلودگی خطرناک اعلام می‌کند و برگشت می‌زند، اما شهروندان ایرانی در داخل کشور محصولات آلوده به نیترات غیر استاندارد را به جایی می‌توانند برگشت بزنند. از حسین قاضیان جامعه شناس می‌پرسم این وضعیت چه حسی در جامعه و میان مردم تولید می‌کند؟
حسی از ناامنی مستمر رو در واقع منتشر در جریان زندگی عادی. ما از صبح که بلند میشیم ممکنه حالا صبحونه نخوریم یا از قبل معلوم باشه که صبحونه چی میخوریم، ولی ممکنه بلافاصله بعد از اون از خودمون بپرسیم که نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم. خیلی از خودشون این سوال رو میکنن یا از دیگرانی که باشون زندگی میکنن. حالا در نظر بگید این سوال هر روزی که نیازمند اینه که شما روی یه محصولات غذایی رو بخواید بردارید برای نهار یا شامتون یا برای میان وعده ها استفاده کنید رو نتونید بخرید، نه به خاطر حالا قیمت که خودش یه مسئله دیگه است، بلکه به خاطر اینی که نگرانید که مسموم باشه. معنیش یعنی این که این وضعیت امنیت غذایی رو به یک مسئله روزمره تبدیل میکنه، چون غذا مسئله روزمره است. بنابراین اگر مواد غذایی لحاظ سلامتی ناامن باشن، ما رو به صورت دائمی و منتشر در طول زندگی روزمرمون ناامن میکنن.
آیا مردم راهی برای ارزیابی محصولی که میخرند دارند؟ منصور سهرابی:
متاسفانه مردم راهی رو ندارن که مستقیم تشخیص بدن این محصولات حاوی چه میزان سم هستن. اینها نیاز به ارزیابی های دقیق داره، نیاز به آزمایشگاه داره. فقط اگر خیلی حالا از سموم استفاده شده باشه یا بلافاصله وارد بازار شده باشه بعد از سموم، ممکنه از طریق بوی محصولات بتونن تشخیص بدن که سمی هست، یا اگر میچشن احساس بکنن که سموم دارد. ولی اینها راه‌های درستی نیستند. تنها ارزیابی‌های دقیق هست که باید کنترل بشه. باید سازمان‌های نظارت، سازمان بهداشت مواد غذایی کنترل دقیق و بر بازار داشته باشند، و از طرفی هم کشاورزها باید در مقابل جامعه احساس مسئولیت داشته باشند. از طرفی هم خب سازمان حفظ نباتات و وزارت کشاورزی هم باید یک برنامه دقیق و مدونی داشته باشه که سوم استاندارد به دست کشاورز برسه.
از آقای سهرابی میپرسم استاندارد جهانی برای استفاده مجاز و درست از سموم کشاورزی چیست؟ آیا ایران ملزم به دنبال کردن این استانداردهای جهانی نیست؟
قدیمی‌ترین استانداردی که وجود داره کدکس هست که ایران هم اتفاقاً عضوی از اون هست، جزء کشورهایی هست که در ابتدا عضو استاندارد کدکس بود. بر اساس کدکس مشخص کردن که چند میلی گرم یا چه مقدار از یک سم میتونه مجاز یا غیر مجاز باشه در یک محصول. وقتی که میزان اون سم بیشتر از اون میزانی باشه که کدکس تعیین کرده، اون محصول قابلیت مصرف رو نخواهد داشت. بیشتر محصولات ایران استانداردهای کدکس رو علی‌رغم این که کشور ایران پیوسته به اون متاسفانه رعایت نمی کنند.
در نهایت این اخبار با شهروندان چه می کنند؟ اخباری که از یک سو امنیت روانی شهروندان را مخدوش می کنند و از سوی دیگر آگاهی بخشند. حسین قاضیان جامعه شناس می گوید راهی نیست جز مجهز کردن خود به ابزارهای استفاده آگاهانه از شبکه های اجتماعی.
مهم اینه که وقتی ما به محتوایی بر می خوریم که مربوط به سلامت و امنیته، بیش از همیشه مجهز باشیم به این ابزارهای دفاعی. خب اولین کاری که میکنیم اینه که کاری نکنیم، چون معمولا این رسانه‌های اجتماعی ما رو وادار میکنن بلافاصله کاری بکنیم، یعنی برای کسی فوروارد کنیم، قبول کنیم نکته‌ای رو که در اونجا هست، بلافاصله داوری کنیم. ما میتونیم همه اینها رو تعویق بیاندازیم و کمی تأمل کنیم و از اون روال و اون پیسی یا سرعتی که در واقع رسانه اجتماعی شتابی که ما رو بهش میخونن یه ذره فرار کنیم، بگریزیم. بهتره کمی تأمل کنیم، موضوع رو بررسی کنیم، اگر لازمه با یک آدم متخصص یا با مطالب تخصصی دیگه در میون بذاریم، مقایسه کنیم، بسنجیم، اعتبار منبعی رو که ازش نقل شده به دست بیاریم. همه اینها کمک میکنه که به هر حال ما خودمون رو و نگرانیمون رو بتونیم کنترل و مدیریت کنیم. یعنی معلوم باشه که اگر چیزی نگران کننده هست، حدود نگرانی ما باید چقدر باشه.
وجود نداشتن نظارت و رعایت نکردن استانداردها سبب شده در سالهای اخیر محصولاتی مانند کشمش، هندوانه، سیب زمینی، فلفل دلمه‌ای و زعفران صادراتی ایران از بازارهای مقصد بازگشت بخورند. اینکه تکلیف سلامت شهروندان در داخل ایران چیست؟ البته پرسشی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده. من فهیمه خضرهیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید.